الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا آباؤه ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. بعد از ارائه ادله توحید این روایت و سایر روایات تو این تفسیر موضوعی فطرت در قرآن مبسوطاً بحث شد. چندین روایت شریف باری سوریه و زور عالم زر که در بعضی از اون روایت دارد که در اونجا اصل مسئله برشون حل شد ولی موقف یادشون نیست. اصل معرفت مونده نسل موقف روایات هست. این دین روایت نورانی هست به زمینه آیاتون تفسیر موضوعی فطرت در قرآن که یک جلد مخصوص همین آیه است. در من یک جلد 400 صفحه‌ای مربوط به همین آیه است مطرح شد. خب در سوره مبارکه اعراف هم بحث شد. در این آیه بعد از اراده لی توحید که ذات عقد واحد لا شریک له در ذاتش، در خالقیتش، در الوهیتش، نوبت مسئله وحی و نبوت میرسد. چون مهمترین عامل پرورش انسان وحی است که از ربوبیت خدا نشأت میگیرد. و یعنی صرف این که خدای سبحان عالم را آفرید، زمین را آفرید، دریا را آفرید، یه ثمره علمی دارد، ثمره عملی که ندارد. اما اگر گفتیم ربوبیت ما هم در اختیار است، ما رو او باید بپروراند. خب ما دین میخواییم، وحی میخواییم، باید میخواییم، رسالت میخواییم. تمام نزاعی بیا با مشرکین تو این بخش. وگرنه اصل این که خودست و واجب الوجود هست و لا شریک له، خالق هست و لا شریک له، مدیر کل جهان رب الارباب له، این مورد پذیرش فریقین بود. تمام بحث درباره ربوبیت خدای سبحان است که او رب ما هست یا نه. خب اگر رب ما هست، ما رو باید با قانون اداره کنه، ما رو با اخلاق و احکام و حقوق اداره کنه. و این دین میخواهد. تمام نزاع این است. و مقدمات علمی رو وقتی که ذکر فرمود، فوراً وارد مسئله وحی و نبوت شد. خب حالا که خدا هست و اله و لا شریک له، من چی آوردم؟ به ازاقی للاستکبرو مازا اند. این فصل ثانی این سوره مبارکه نست. فصل اول که بحث توحیدی بود بپذید، فصل که سریست مسئله نوبت است. خلا من چی آوردم؟ این قرآن چیه؟ من کیم؟ در باره معاذالله گفتن یا ساحی یا کاهنی مانندو. در باره قرآن هم معاذالله گفتن اسطوره است. قصه اسفندیار رستم و دیگران گفتن داستان نوح و ابراهیم تو بافتی اف کردیم معاذالله. این شبه اول. شبه دومشون، خب تو اگر پیامبری مراکب بر تو نازل بشه، مراکب بیر ما بینیم. هل یندرون الا تنزل الملائکه. این شبه دوم اینه که اگر تو راست میگویی از طرف خدا آمدی، خب خدا قادر به کل شیء است، میتونه جلوی ما رو بگیره، چرا جلوی ما رو نگرفته؟ این شبه دوم برای رد مسئله وحی و نبوت است. حالا کجوری باره که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم کرده، جاهلیت را عصر تمدن کرد. اینا چندین مشکل داشتن. کارای عملیشون بود که در سه بخش بچه‌هاشون می‌بود. اگه دختر بود برای اینکه مثلا تو جنگ ها اشیا فلان که اذا بشر احدهم بالاصال لل و شوقدن بابا کظیم که بحثش جداست. تو گرانی ها و قحطی ها بچه ها رو میکشتن، چه دختر چه اون بخشوز دخترها بود، این را میکشتن خلاق. این را هم ذات اقدس علاج روش رو گرفته که نحنو نرزو هم بیا کم یک، نحنو نرزو کم و ایا هم دو. در یک جا کم مقدم بر هم است لنکته، در یک جا هم مقدم بر کم است لنکته اخرى. بخش سوم هم اگر نیاز مشکلی داشتن برای تقروی با آله قربانی میکردن، بچه ها را میکشت بشه بلوال قربانی. خب این مردم رو ذات اقدس الهی پیغمبر آورده ته امپراتوری روم و ایران کرده و خاورمیانه رو به دست اینا پر این کار پیامبر رو اینا که زیر صفر بودن اینا رو به این صورت در آورد. در جریان معاد مشکل علمی داشتن، در جریان وحی و نبوت مشکل علمی داشتن، اینا میخواستن چیز بفهمن، اما وقتی در کل حجاز باسشون که فقط سواد خوندن و نوشتن داشتن محدود بودن. حالا مغالطات اینا رو ببینید در جریان معاد که خب بالاخره اگر معاذ الله معادی نباشد هر کی هر چه کرد کرد دیگر. لذا مهمتری که میتواند مسئله تهذیب نفس رو به همراه داشته باشد جریان معاد است. حالا برای هر گروهی در هر رشته ای یا خوفا من النار است شوقا الی الجنه است یا حبا لله و شکرا لله، بالاخره یه روز بازرسی هست. اینا خیال میکردن که معادی که میگن یعنی عود الی دنیا. فورا در احتجاج ها به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن خب اگر معاد حق است خب پدران ما بیان دیگه چرا نیامدن، در حالی که اینا تو حیاتشون ادامه میدن از دنیا به برزخ، از برزخ به قیامت. اینا نمیدونن که معاد عود الی دنیا نیست، عود الی لقاء الله هست، انا لله و انا الی راجعون هست. از اونجا که آمدیم به اونجا میرویم، ما که از دنیا نیامدیم، دنیا تو راه هست، این مسافت است، این مسیر است. این مال معاد. تو وحی و نبوت هم همین شبهات داشتن. در معاد حالا ما به اجمال اشاره کنیم، اشاره در فرصت مناسب که بحث معاد مطرح شد اینجا ارائه بشه. در سوره مبارکه زخرف هر شبه معادشون اینه، آیه 24 و 25 سوره زخرف اینه. اونا گفتن به این که وزا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن ما کان حجتهم الا ان قالوا اتوا بابا ان کنتم صادقین. ما وقتی آیات الهی رو برنا تلاوت میکنیم که حسابی هست، کتابی هست، موقفی هست، میزانی هست، میگن خب اگر بعد از مرگ حیاتی هست خب چرا پدرها ما نیامدن، چرا زنده نشدن. این فکر خام را ذات اقدس اله و وسیله رسولش آشنا کرده. تو جریان وحی نبوت هم خب میگن اگر پیامبری حق است و نبوت حق است و فرشته ها میان خب چرا ما نمیبینیم، چرا بر ما نازل نمی شود. در مسئله لذا قرآنی که این تو سوره مبارکه شورا اینها داهز است، دلیلی برای گفتن ندارن. آیه 16 سوره شورا این است که والذین یهاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهزتون، داهزتون یعنی باطلتون یعنی بطلان، فهمون احتجاجاتشون همینه. سوره مبارکه انعام که به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه این رو میشه از سوره احتجاج نامید که تو بحث سوره مبارکه انعام این سخن ازشون نقل شد، چون تقریبا 40 حجت در این سوره مبارکه است، 40 تا برهان. اونا اینجور میگن شما این استدلال بکن، اگه اونا این چی اشکال کردن این چی جواب بگو. و این نام گذارن اشاره شد که اینا علیه بالغلبه است، این چی نیست که تو روایت باشه سوره انعام. اینها اون سوری که در لسان رسول گرامی صلی الله علیه وسلم و اهل بیت علیه السلام بلوان نام قرآن مطرح است، مثل سوره فاتحه کتاب که لا صلات الا به فاتحه کتاب، خب اسم این سوره است و بعضی از سور دیگر. اما سوره فیل، سوره عنکبوت، سوره بقره، سوره انعام اینا علیه بالغلبه است. شما ببینید تفسیر قبل از 1000 سال است. یه جزوه مرحوم سید رضی صاحب نهج المؤلف نهج البلاغه دارد و همچنین مفسران دیگه که قبل از 1000 است، اونا میگن فی صورت التی تذکر فی الان فی صورت التی تذکر فی حل بقره، کم کم علیم الغلبه شد و تخفیف شده شده سوره بقره. و تو روایات هم احیانا اگر هست اشاره به همین علیم الغلبه است، وگرنه این چی نیست که اسم این سوره واقعا سوره بقره باشد در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. معمولا تفسیرهای قبل از 1000 سال که الان چند نسخش هست، فی صورت التی تذکر فی حل بقره، کم کم شده سوره بقره. ایشون یعنی سید علیستا رضوان لاریم فرمودن که سوره انعام را انسان میتواند سوره احتجاج بنامد، بلکه 40 برهان عقلی درش هست. خب در سوره آمرازه فرمایید ادله اونها چیست؟ اونها بسیار از چیزها رو تحریم میکردن، گذشته از اینکه کارهاشون شرک و وثنیت بود بسیار از چیزها را تحریم میکردن. از آیه 142 به بعد سوره انعام این است که من الانعام لتن و فرشن کلو من مزاکم الله ولا تتبع و خطبات انه لکم عدب و مبین، که اشاره به حلیت این هاست. اونگاه فرمود به این که اینها در 145 فرمود به اینها بگو که قل لا اجدو فی ما اوهی الیه محرم لا طائم یطعمه الا ان یکون میتتن او دم مسوحن او لحم خنزیر فانه رجس و علی الذین هادو حرمنا. و اون چه که شما حرام کردید بنای بحیر بوس ها صحابه اینا چی میگید؟ بالاخره دلیل عقلی بود داشته باشید برای این کارتون. یه وحی آسمانی بیاد اینو تو بخشای فراوانی به این دو امر استدلال میکند که بالاخره یا دلیل عقلی بود باشد یا دلیل نقلی. در سوره مبارکه زخرف آیه 20-21 این است که شما این کاری که میکنید با ترستی دارید، تحریمی دارید، تحلیل دارید، قانونی دارید بالاخره برای خودتون که چی حلال است چی حرام، چی رو باید عبادت بکنیم چی رو عبادت نکنیم، این از کجا میگید؟ فرمود به این که ما آیه 20-21 سوره زخرف ما لهم بذالک من علم، اینا برهانی ندارن، علم ندارن، فقط حدس تخمین میزنن، این هم الا یخرسون، برهان عقلی که ندارن، دلیل نقلی هم ندارن، مگر ما قبلا کتاب آسمانی فرستادیم که در اونها این حرفا رو گفته باشیم؟ ام آتینا هم کتابا من قبلهی فهم بهی مستمسکون. خب شما وقتی دلیل عقلی نداری، دلیل نقلی هم نداری، چرا تحریم و تحلیل رو به عهده گرفتی؟ شما این که میگید فلان چیز حلال است فلان چیز حرام، به شما یک کتاب آسمانی برای شما آمده، ما به شما دادیم که شما تمسک میکنید با کتاب آسمانی به دلیل نقلی، اونم که ندارید، علم هم که ندارید با برهان حرف بزنید، چه در بحث معاد، چه در بحث نوبت، چه در بحث توحید. حجت هم داهزت و این در رب بهم که در آیه 16 سوره مبارکه شوراست. خب مشابه این استدلال که تو سوره مبارکه انعام این بود، آیه 148 سوره انعام این است که این بود که سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا بلا آباؤنا بلا حرمنا من شيء كذلک کذب الذین من قبلهم. این رو عنایت فرمایید که کذلک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا. این یه تسلیتی است به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و یک تهدیدی است نسبت به کفار. تسلیت است برای اون حضرت، یعنی شما خیلی نگران نباش، نه این امت لجوج جزء نادر امم اولین بار اینا دارن میگن، نه تو اولین پیغمبری، قبل از تو انبیای فراوانی بودن مبتلا بودن به همین وضع، و قبل از اینها امم فراوانی هم بودن که آلوده بودن به این فکر. لذا میفرماد بگی کذالک فعل الذین من قبلهم یا کذب الذین من قبلهم برای دلداری و تسلی حضرت است. از اون طرف هم میفرماد به این که به یاد انبیاء قبلی باش، بس کلف کتاب نوح، بس کتاب ابراهیم، بس کلف کتاب موسی و عیسی، به یاد اینها باش. خب اینا هم انبیاء بودن، پیامبران بودن، فشارها رو کردن. پس به وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم از دو راه دلداری میدهد. یکی این که هم مانند انبیاء پیشین، یکی این که این امتی تو هم مانند امم اونها بودن، دهنکجی داشتن، اونا صبر کردن، تو هم صبر بکن. اینا طوری اولین بار باشه این حرفا زده باشه. بعد از این که در همون آیه 147 سوره انعام اون جمله فرمود، فرمود بین که قول هل عندکن من علم فتخرجه لنا، شما اجتهاد کردید، استنباط کردید، یه علمی رو از مبادی در آوردید. یک انسان مستنبط مستدل اون مطلب عمیق نزدی پیچیده را از لابلای این مبادی بدی و روشن استخراج میکند. این زمین چیز روشنی است. زمین را آدم میبینه و کندوکاوش هم روشنه، اما وقتی بخواد به آب درونش برسه یا نفت و گاز برسه، اون مستور است. این مشهوره، روی زمین رو یه مقدار میگیره، یک متر که بگیره بقیه میشه مشهور، باز یه متر میگیره بقیه میشه مشهور. از این بدیهی فرو میره تا به اون نظری برسه. چه این کار رو بگن استنباط کرده، یعنی جوشنده. استنبته یعنی جوشنده، یعنی این آبی که تو دل خاک بود این رو بالا آورده. این کار رو یک فقیه مستنبت مجتهد میکنه، از مبادی بدیهی یکی پس از دیگری لایه برداری میکنه، اینا رو ورق 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 میزنه تا به اونها برسه. اگه 10 تا مقدمه دارد، این مقدمات 10 گانه رو با طرز فنی ترتیب میداد. هر کدام از اینها یه برگن، یه لاین که روی اون مطلب نظری قرار گرفتن، اینا رو میزنه تا به نرد نظری برسه. این رو میگن استخراج، استنباط. اگر مثلا یه مطلبی 3 تا مقدمه داشت، الا و لابد 2 تا قیاس دارد، برای اینکه یه قیاس که بیش از 2 مقدمه خواهد داشت حتما. این اصرار سیدن استاد امام رضوان الله علیه بود تو اصول، میفرماید این که برای نایندی برای فرون مطلب 5 تا مقدمه ذکر کرده، ما باید این رو به چند قیاس تبدیل بکنیم. مگر میشه یه دلیل 5 تا داشته باشه؟ دلیل فقط 2 مقدمه داره ولا غیر. اگه 3 تا مقدمه داشت، اگه 4 تا مقدمه 5 تا داشت، قیاس مرکبه، 5-6 تا قیاس میشه. اینجا هم فرمود فتخرجوه، شما استخراج کنید، استنباط کنید، علمی دارید، حرف برهانی دارید، ارائه کنید. این که نیست. هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، این که نیست. ان تتبعون الا الظن و ان انتم لا تخرسون. دلیل نقلیش در جای دیگه فرمود مگه ما به شما دلیل نقلی دادیم، کتاب دادیم؟ بعد فرمود قل فلله الحجت البالغه. مهمترین اشکال اینها همون بود که در بیروز گذشت. اینا همون طوری که تو مسئله بین دنیا و آخرت خرص می خیال میکردن معاد، یعنی انسان ها بعد از اینکه وارد قبر شدن دوباره بر میگردن به جامعه، و حیات بماد یعنی رجوع به دنیا، در حالی که کل دنیا وضعش عوض میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض، دنیا و آخرت تبدیل میشه، نه اینکه نگه رفتن مردن دوباره برگردن به دنیا. معاد که به این معنا نیست. در جریان وحی نبوت و اینجا هم فرمود که اراده تشریعی با تکوینی فرق است. اون اراده که تخلف ناپذیر است، تخلل ناپذیر است، اراده تکوینی است. اون هم همه ما قبول داریم. ما که در باره اراده تکوینی خدا سخن نگفتیم، که تکوینا خدا شما را آزاد گذاشته، که تکمال برای همینه. اگه انسان مجبور باشه به اطاعت، دیگه کمالی برای اون نیست. چون انسان متفکر است، مختار است، با اندیشه و انگیزه کار میکند، هرچی راه خیر را که انتخاب بکند باسه کمال اوست، چون میتونه کجراها بره و نمیره، خب این کماله. اما اگه مجبور باشه به طرف خیر بره، این کمال نیست. لا اکراه فی الدین، ما شما را آزاد آفریدیم. قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر انا هدیناه النجدین اما شاکرا و اما کفورا و مانند. مشکل تنین حجاز خط بین اراده تکوینی و اراده تشریعی است. اینا میگن اگر خدا میخواست ما حتما موحد میشدیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این خواستن رو شما توضیح بدید که برهان شماست. اگر خدا تکوینا از شما میخواست شما توحید شدید، بله خب تکوینا که از شما نخواست که. اگر خدا تشریعا از شما میخواست شما موحد میشدید، خب تلازم ممنوع است. تشریعاً اگر بخواهد معنیش این است که شما از شما خواست با اختیار و انتخاب خودتون این راه را برید. و این چه تلازمی دارد که شما مطیع باشید؟ پس اگر منظور تو این است که خدا بخواهد شما موحد میشید، منظور مشیت تکوینی باشد، این تلازم مسلم است، مقدم ممنوع است. یعنی کسی ادعا نکرده که خدا تکوینن از شما خواسته که شما مطیع باشید. اون امر تکوینی این لما امر هدن یقویلا و کنفی اکون. اگر منظور تو اراده تشریعی است، تلازم این مقدم و تالی ممنوع است. اگر خدا اراده کرده باشد، ما خواسته باشد که ما موحد باشیم، حتما موحدیم. نه، چون خدا از شما خواسته که با اختیار و اراده موحد باشید. بین اراده ذات اقدس اله و توحید شما، اراده شما فاصله است. در کارهای تشریعی اراده عبد متخلل است. بین اراده خدا فعل صلات اراده مصلی فاصل است. خب گاهی اراده میکنیم میخونیم، گاهی اراده میکنیم نمیکنیم نمیخونه. بنابراین مشکل اینها در درک این مطلب خلل اراده تکوینی و اراده تشریعی است. ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که بله، ما اگر اراده بخواییم همه عالم مؤمن میشن، نه تنها اینها. تو مبارکه انعام که گذشت آیه 149 این بود: قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداهم اجمعین. چون که مشابه این در همین سوره مبارکه نحل هم که چند قبل آیاتش مطرح شد، اونجا هم همین جمله آمده. آیه 9 سوره نحل که همین آیه قبلا بحث شد این بود: فوت وعلى الله قصد السبيل. خدا بعد راه قصد، قاصد، مستقیم، معتدل را راهنمایی بکند و کرد. بعضی از راه هم کج راهن، ولی ولو شاء لهداکم اجمعین. اگر میخواست با اراده تکوینی شما را هدایت کند، خب یقینا هدایت میکرد. با اینکه با اراده تشریعی یقینا است همه هدایت بشه، خب تودن لناس، ما خواستیم با هدایت مردم قرآن نازل کردیم. رحمتا للعالمین است، نذیرا للعالمین است، کافتا للناس است، هدن للناس است، همین را است. اما همین را تشریعی است. معنای تشریعی اینه که ذات اقدس اله قانون گذاری کرده که افراد میل و اراده خود این کار انجام بدن. چون بین اراده حق تعالی و فعل خارجی اراده بندگان متخلل است، اینو گاهی اراده میکنن گاهی اراده نمیکنن. بنابراین در بخش‌های دیگر تو سوره مبارکه یونس هم مشابه این گذشت که خدا بخواهد همه اون کسانی که در روی زمینن مؤمن میشن. آیه 99 سوره مبارکه یونس این است: و لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. ما اصلا یه دونه کافر تو عالم نداریم، برای اینکه با اراده تکوینی خدای سبحان کن فیکون دیگه. خب اون دیگه کمال نیست. کمال انسان این است که برابر خاصیت نوع عقلی خود کار انجام بدهد و اون کار است تو اختیار. می اندیشد و با اندیشه انگیزه پیدا می شد و کار میکند. خب فرمود ما اگر خدای سبحان اگر میخواست کل بشر مؤمن میشدن. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. با اینکه برابر مشیت تشریعی فرمود اصلا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، یا انا ارسلنا کافتا للناس، یا رحمتا للعالمین، یا نذیرا للعالمین، یا ما هو الا ذکرا للبشر. فرمود ما قرآن استادیم، عرب و عجم در او دخیل نیست. خب اگر ما هو الا ذکر بشر است، برای بشریت هدایت فرستاده رو اراده تشریعی. وجود مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تمام تلاش و کوشش در اینجا صرف شد تا اینها بفهماند بین اراده تکوینی و اراده تشریعی فرقه. اگر خدای سبحان تکوینن از شما میخواست، بله، ولی تشریعن از شما خواست، نه تکوینن. مطلب دیگه این که در این بخش فرمود لو شاء الله ما عبدنا. عبارت آیه محل بحث یعنی آیه 35 این است: وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. این علق مشیت حذف شده است، چون حذف ما یعلم منه جائز. خب این متعلق مشیت است. لو شاء الله ما عبدنا من دونه شیء، به قرینه تالی معلوم می شود که مشیت خدا به این تعلق بگیرد یا به توحید و عدم شرک اینا تعلق بگیرد. ادعی کردند که متعلق مشیت که محذوف است این است که لو شاء الله ان نوحده ما عبدنا من دونه من شیء، لو شاء الله ان نعبده ما اشرکنا من دونه شیء. اینجور. چرا؟ برای اینکه بیعت باید به امر وجودی تعلق بگیرد نه امر عدمی. نمی شود گفت که لو شاء الله الا نشرک ما اشرکنا، لو شاء الله ان لا نعبد الاصنام ما عبدناها. شیعت به امر عدمی تعلق نمیگیرد، عدم متعلق اراده نیست، لذا متعلق مشهد امر وجودی باشد. سیدن استاد رضوان الله علیه میفهم به این که ما باید اون بحث های دقیق عقلی رو به عنوان سرمایه به پشتوانه داشته باشیم، به جا به کار ببریم. در محاوره تو، در ادبیات و در اظهارها از حوزه عرف نباید بریم بیرون. انسان یه جور میاندیشد، یه جور حرف میزند. اون قانون حرف زدن برای تفاهم با مردم است. این ادبیات خاص خودش داره. اون تحلیلات عقلی در هنگام برهان سر جای خودش میافت. این فرق گذاشتن بین فرهنگ محاوره به فرهنگ برهان بسیاری از نقدهایی که بر قرآن کریم وارد شده است حل میکنه. همین جریان طلوع، خب برای همه الان ثابت شد که شمس طلوع ندارد. زمین، قبلا میگفتن که زمین محور است و شمس حرکت میکند، خب غروب دارد، طلوع دارد، مالان دارد. اما الان به صورت بیان و رشد این مسئله ثابت شد که زمین حرکت دارد، به انهای حرکت، حرکت وضعی دارد، حرکت انتقالی دارد. حرکت وضعیش باعث پیدایش شب و روز است، حرکت انتقالیش باعث پیدایش ماه و سال است. خب وقتی زمین حرکت میکند به دور آفتاب، آفتاب طلوع میکند یا زمین؟ خب یقینا زمین طلوع و غروب دارد نه آفتاب. این فتوای علم و هیئت و نجوم است. از هیئت سوال بکنید، استفتا بکنید که زمین طلوع و غروب دارد یا آفتاب، میگه زمین طلوع و غروب دارد، آفتاب که طلوع و غروب ندارد. اما حالا بخواد با مردم حرف بزنی چی حرف میزنی؟ میگه وقتی ما طلوع کردیم، وقتی زمین طلوع کرد، یا میگید وقتی آفتاب طلوع کرد؟ همین هایی که حیویینن به کرات دیگه رفتن، اینجا هم که هستن اونا رو رصد میکنن. اونا وقتی میخوان حرف بزنن در محاوراتشون، در تفاهماتشون، میگن وقتی ما طلوع کردیم، وقتی زمین طلوع کرد، یا وقتی آفتاب طلوع کرد. بحث های علم اصطلاحات و احکام خاص خودشو دارد. ادبیات محاوره برای تفهیم با مردم راه خاص خودشو دارد. اگر قرآن کریم دارد که وقتی فلم شمس بازغتن، وقتی دید آفتاب طلوع کرده، این دلیل این نیست که قرآن مثلا نظرش این است که هیئت بطلمیوسی امضا بکنه زمین محور است و آفتاب حرکت میکنه. خیر، فرهنگ هن یه جور است، تحقیقات علمی جور دیگه است. بر اساس این اصل کلی میفهمید حالا شما چی حرف میزنید. شما در احکام عدمی آیا اراده و مشیعت و دیدن و امثال ذالک را به اعدام متعلق میکنید یا نمیکنید؟ شما آنا اللیل و انصاف النهار مرتب دارید میگید من دیدم در وا کردم دیدم زید نبود، قفسه نگاه کردم دیدم کتاب نبود. این حرف عادی است. من خب نبودن را آدم میبینه. اگر کسی اعتراض بکنه بگه آقا این چه طرز حرف زدنیه، مگر نبودن را آدم میبینه؟ شما هر اصلاح عبارتون اصلاح کنید، بگید ندیدم کتاب را، ندیدم که نبود. میبینید فوراً با اعتراض مردم روبروست که نه با اینجور حرف نزنید. اگر کسی در اتاق را باز کرد دید زید نیست، نمیگوید زید را ندیدم، میگوید دیدم که نیست. این حرفیست در همه جا. این حرفی که قبلا گذاشته بود تو قفسه، الان وقتی مراجعه بکنه میبینه سر جاش نیست، میگه دیدم که نبود. خب ندید نبودن که متعلق رؤیت قرار نمیگیره. آدم یه جور حرف میزنه، شما بیا فرهنگ همه مردم اصلاح کن. اصلاح کن یعنی زیر رو کن، یعنی همه مردم حکیم و ادیب بکن. چی شده نیست؟ وقتی میخوام حرف بزنیم یه جوری که مردم بفهمن، وقتی میخوام بیندیشیم روان عقلی است. ذات اقدس اله برای تفهیم مردم است، برای هدن لناس است. باید یه جوری بگی که مردم بفهمن. بنابراین همون طوری که اگر خلاف عقل گفته باشد بله، اما چیز عرفی است و عقل هم این رو میپذیره. ما هم مرتب با همین مجازگویی روبرویم. بنابراین وقتی که لو شاء متعلق طلب میکند، متعلق او میتواند امر عدیم باشد. یعنی لو شاء الله الا نشرکه، یا لو شاء الله الا نعبد الاصنام ما عبدناها. این همانی مقدم و تالی هست و تعلق مشیت به عدم. غلط نیست. الان دائما مرد میگن غلط میگن یا مجاز میگن. اگر ما وقتی دیدیم به این که همه مردم دارن میگن، معلوم میشود این فرهنگ پذیرفته شده است، مقبول مردم. همون هایی که الان فکر میکنن با در سخن گفتن با مردم ادبیات محاوره را مراوت میکنن، میگن وقتی که آفتاب طلوع کرده، میگن دیدم که زید نبود، دیدم که کتاب تو قفسه نبود، نه اینکه ندیدم. خب وقتی یه چیزی رائد شد، لغت هم لغوی که جائل نیست، واضح نیست، اهل خبره استعمال است. ما وقتی به کتاب لغت مراجعه میکنیم برای کشف وضع که نیست، اینا نه خودشون واضح نه واضح را دیدن، اینا چیکار میکنن؟ اینا موارد استعمال را بازگو میکنن، اینا خبره استعمال مردمی هن. اینا که از آغازین خبر ندارن که در چه عهدی چه کسی پیدا شده، اولین کسی که این کلمه را وضع کرده کی بوده، از خبر ندارن. لغوی خبره در استعمال است. اگر ما به کتاب لغت مراجعه میکنیم برای اینکه او بصیر به موارد استعمال این کلمات است. اونا که توشون پژوهش دقیق تر هست، یه شواهدی رو هم کشف کردن که این استعمال دو قسم است، یه بخشش حقیقت است، یه بخشش مجاز است. مثل کاری که جناب زمخشری تو اساس کرده که اون حقایق لغوی را از مجازات لغوی جو کرده، وگرنه غالب این لغوی ها خبیر در استعمال هن. میگن این کلمه در این معنا استعمال شده است. یز نمیشود با مراجعه به یه لغت معلوم کرد که این معنای حقیقی لفظ است. خب اگر ادبیات محاور این است که به اعدام تعلق میگیرد، ما باید اون تالی را هم مراعات کنیم. درست است که مشیعت به امر وجودی تعلق میگیرد، اما تناسب تالی و مقدم باید محفوظ باشد یا نه؟ اگر چنانچه تالی امر عدمی است، معلوم شود متعلق شیعت هم به امر عدمی است. لو شاء الله ما عبدناه، یعنی لو شاء الله الا نعبد الاصنام ما عبدناها، لو شاء الله الا نشرک ما عبدنا. این ما اشرکنا تو سوره انعام است، ما عبدنا اینجاست. خب ولو شاء الله عبدهم. بعد مطلب ایشون فرمانی است که شما که توحید را متعلق مشیت دونید، اونا که در توحید مشکلی ندارن، که توحید در ذات، توحید در خالق، توحید ربوبیت مطلقه، اینا در توحید عبادی مشکل دارن. و اگر بگید متعلق این است که لو شاء الله الا نعبد غیره ان نعبده ما عبدنا غیره، اگر بگید متعلق این است، اینم تام نیست. یعنی که اصلا خدا رو نمی پرستن. نه اونها عبادت را بین خدا و غیر خدا تسهیم کردن، سهم بندی کردن، نه قرآن کریم میخواهد بگوید که این سهم بندی باطل است. قرآن کریم میخواهد بگوید که معبود خداست ولا غیر. اونها میگوید معبود اسنام است ولا غیر. شرک وسیر از ریای مرائی است. این مرائی است که 50% خدا 50% خلق خدا، یعنی بت پرست که اصلا خدا را عبادت نمی کند. تمام عبادت او برای بت هست. این چیه نیست که یه قدری خدا یه قدری خدا غیر خدا. معنای شرک این است که این عبادتی که کلن و ترن مال خواست، شما کلن و ترن به غیر خدا دادی. این معنی و میشه ریا، نه بت پرستی. بت پرست اصلا رابطه خود را از خود میداند. من یه مقداری برای خدا عبادت میکنم، یه قدری برای غیر خدا عبادت میکنم، اون که ریا و شرکای عادی که. بنابراین اگر متعلقی هست باید این باشد: لو شاء الله ان نکف عن عبادت الاصنام ما عبدناها، یا لو شاء الله که نکفم در حقیقت سبقه از یک جهتی سبقه عدمی دارد، اما خب چون کف نفس است و اینها امر وجودی است. یا تعبیر دیگری که به همین برگردد که لو شاء الله ان نکف عن عبادت الاصنام ما عبدناها، باید به این برگردد. کفر چون بر اهل کتاب اطلاق می شود، اونا درباره عبادت ذات اقدس الهی رو می‌پرستن، منتها کفر نوبت خاصه دارن. لذا قرآن کریم گاهی کفار را بر خود مشرکین اطلاق میکنه، گاه کفار و مشرکین در کنار هم قرار میده که تفصیل قاطع شرک. اهل کتاب که کافر به نوبت خاصه هستن اونا کافر میداند، وثنی را مشرک میداند. اهل کتاب خدا را عبادت میکنن دیگه. البته روحی که عزیر ابن الله یا لقد کف زین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اینا مشکل تثنیه و تثلیث هم دارن، ولی بالاخره کافر غیر از مشرک است. برای که این عبادت که کلن مال خداست، اینا کلن به غیر خدا دادن، این شریک است دیگر. شر این مال اوست، مال کسی که مستجمع جمعی کمالات باشه. شما بر اساس اون مشکل، بر اساس از نسوی کن بر رب العالمین، این سنم و وسن را مساوی رب العالمین قرار دادن، کاری که مخصوص رب العالمین برای غیر رب العالمین کردن، این میشه شرک. وگرنه اونا یه قدری خدا رو یه قدری غیر خدا رو بپرستن نبودن، از آن نزدیک است. والحمدلله.